زحمت شد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله. الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفرنا جميع المشتركين. ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که مطرح بود، همینطور که مستحضر هستید، راجع به بحث صحیح و عام بود و همینطور که برنامه این دوره هست، مبنای کار رو بر کلمات مرحوم نائینی قدس الله نفسه در فواید الاصول قرار داده شده. عرض شد که در مقدمات بحث عده‌ای از مطالب رو حضرات متعرض شدن که اصطلاحاً بیشتر جنبه مبادی تصوری داره. از مطالبی که ایشان در اینجا دارن، البته بنابینه که حتی المقدور سریع تر بحث رد کنیم، حالا دیگه مجبوریم به اصطلاح میمیدن. عرض کنم که این مقدمات ایشان رو انشاءالله متعرض میشیم و بعد متعرض اجمالاً تاریخ مسئله و کیفیت ورود این مسئله، البته این رو بیزنیم در بحث ثمره، چون آن بحثی هم دارم به عنوان ثمره این بحث، که ثمره این بحث در کجاست. مرحوم نائینی در مقدمه دوم، البته این مطالب در کفایه و یا محاضرات مرحوم استاد اینا هم آمده، لکن برای اینکه بحث مراجعه راحت تر بشه بیشتر رو روی کلمات مرحوم نائینی در فواید الاصول برم. مرحوم نائینی میفهم قد عرف الفقها از صحت و الفساد. عرض کردم این مسئله صحیح و اهم در مقابل صحیح غالبا فاسد رو گرفتن، یا صحت و فساد، لکن در مباحثی که در کتب اصول میشه در مقابل صحیح باطل هم گرفتن، یعنی در عده از تعابیر صحت و بطلان. و عرض کردیم در این البحر المحیط ایشون بحث صحیح و عام رو در ذیل در مسائل بحث صحت و بطلان در احکام وضیع آورده. بنده کرام عرض کردم که در طی مسائلی که مطرح میشه اون جایگاه مسئله و ترکیب اصولی مسئله هم مورد نظره. مطلب احکام وضعی، احکام وضعی در پیش ما در کتب اصولی فعلی ما جایگاه خاصی نداره. یعنی الان ما در این کتب اصول که متعارف ما شده، که بیشتر به اصطلاح اصطلاحاً میگن جلد اول مباحث الفاظ، این تقریبا حالا نمیشه گفت تقریبا، شبیه مباحثی است که اهل سنت در اصول مطرح کرده. مباحث حجج و امارات که از زمان مرحوم شیخ انصاری ابتداعا به صورت رسائل ایشان بود و بعد کتاب شد، این مباحث به این شکل در کتب اهل سنت وجود نداره. در حقیقت به این شکل در اصول متأخر شیعه، اصطلاح اصول متأخر شیعه پیش بنده از زمان وحید بهبهانی است، در اصول متأخر شیعه هم به این شکل نبود. توسط شیخ، عرض کردم این که میگم رسائل بود بعد کتاب شد، چون اونی که شیخ دونشه چهار رساله است و عرض کردم که ران نسخه خطی خوبی از این کتاب هست به خط مرحوم آشتیانی، من یه تصویر اونو دارم، چهار رساله جداگانه است. بعدها اینا رو زمینه کردن، حتی مثلا مقصد الاول ثانی تو کتاب شیخ مقصد اول ثانی نداره، اینا رو بعد اضافه کردن، المقصد الثالث به شک، اینا رو بعد به صورت اضافه به کتاب کردن. علی حال این شکل از مباحث اصول، البته مرحوم شیخ خلاصه آرایی رو که در اصول متأخر شیعه بوده تقریبا جمع کرده، مرتب کرده، البته باز کتبی که قبل از ایشان بوده تا حد زیادی هنوز با کتب اهل سنت، لیکن اصولا ما در مباحث اصول و اصول عملیه و امارات از مخصوصا در حوزه های ما از زمان شیخ کلا منهج بحث و روش بحث عوض شد، ولذا عده از مباحث در کتب اهل سنت وجود داره در مباحث اصول که در کتاب های ما نیست. عرض کردم یکی از مباحثی که در کتب اهل سنت هست مباحث احکام، تعریف حکم، اقسام حکم، اقسام حکم وضعی، اقسام حکم تکلیفی، تعریف حکم وضعی، اینا رو مفصل داره، عنوان داره اصلا خودشون، و در احکام وضعی صحت و بطلان داره نه صحت و فساد. ما در اینجا صحت و فساد داریم، یعنی اینجا غالبا صحیح و فاسد مطرح میکنن، اونا صحیح و باطل. احکام وضعی خب بالاخره یه مسئله اساسی است در اصول، چون در اصول متأخر شیعه نبود، به یه مناسبتی مرحوم نائینی تو بحث استصحاب اونجا متعرض احکام وضعی شد، تو بحث استصحاب در مقدمات استصحاب، به مناسبت اینکه عده اصحاب تفصیل قائل شدن بین احکام وضعی و تکلیفی، ایشون احکام وضعی رو اونجا آورد. الان ما به طور طبیعی در اصول متأخر شیعه احکام وضعی رو در استصحاب میخونیم، جایگاه خاصی در اصول نداره، در اصولی که با جایگاه خاص خودش داشته باشه و تقسیم خودش. و عرض کردیم بیشترین اقسام احکام وضعی هم اونا شرطیت و مانعیت دارن، این جزئیت رو ما اضافه کردیم در مصادر ما، و در مثل کفا اگیاتون باشه دیگه ولایت و حجیت و اینا رو اضافه کرده ایشون، احکام وضعی رو خیلی توسعه داده. احکام وضعی در اولش در اصول اهل سنت شرطیت و مانعیت بود، بعد جریان پیدا کرد این جمله صحت و بطلان. صحت و بطلان در همین کتابی مثل بحر محیط داره که آیا جزء احکام هم. یعنی این بحثی رو که اینا مطرح کردن به ما یوجب و ثبوت العادت و القضا، این نکتهش این بود که صحت و بطلان قابل جعلند به نحو حکم وضعی. البته باز توضیحاً عرض میکنم اجمالاً از عده عبارات اهل سنت در میاد که حکم وضعی اخباره، حکم نیست، جعل نیست، حالا برابر این که جعل باشه، توضیحاتش رو با تو احکام وضعی گفته بشه، فعلا جاش اینجا نیست، توضیحاتش اینشالله خواهد آمد. اون وقت اینا صحت و بطلان به این معنا ممکن است یک عملی صحیح نباشه، شارع بگه صحیحه، این جعل به این معنا، ممکن است یک عملی ناقص باشه، شارع بگه تامه، ممکنه یک عملی صحیح باشه، شارع بگه ناقصه و این فاسده، اعادش بکن، دو مرتبه انجام بده. ولذا بحث صحت و فساد در مباحث فقهی به معنای ما یسخط الادا و القضا شد، و در معنای اصولیش به معنای حکم وضعی شد. اصلا اصل بحث این بود که آیا جز احکام وضعی هست. طبعا چون این مسئله مطرح شد به لحاظ کلامی، متکلمین چون مسئله عقوبت رو بیشتر و جزا و ثواب و تکلیف و احکام بسیار مکلف و مکلف در نظر میگیرن، به این معنا که مثلا منشأ عقاب و ثواب نباشه، اگر بسیار مستلزم عقاب یا مستلزم این تامه، اگر مستلزم عقاب باشه ناقصه یا فاسده یا باطله، این اصطلاح متکلمین رو هم اضافه شد. اونی که الان محل کلامه در حقیقت اینه که بحث متکلمین رو اینجا آوردن جاش نیست، اون چی که مناسب بود در اینجا بیارن یکی این که آیا صحت و فساد جزء احکام وضعی هستن یا نه، مثلا جزء احکام وضعی هستن یا نه، چون به نظر میرسه که صحت مطابقت دیگه، این جزء احکام وضعی نیست. من حالا یه پرانتزم باز کنم، چون درباره احکام تکلیفی و وضعی مجموعاً 4 رأی وجود داره، یعنی بین مجموع این که هر دو اخبارن، اصلا هر دو امر جعلی نیستن، این رو الان من قائلی به ذهنم نمیاد، اما چون در اون دوتایش قائل هست شاید یک کسی جمع بکنه. رأی دوم این که ظاهر عبارت مرحوم آغازی ها حکم تکلیفی رو جعل نمیدونه، حکم وضعی رو جعل میدونه. حکم تکلیفی رو عبارت از ابراز اراده عامر، چون میگه اراده عامر یک امر واقعی است، ابراز امر واقعی است، پس تو جعلی نداره، در حکم تکلیفی جعل نداره. مرحوم آقازیاد در این رای شاز منفرد که حکم تکلیفی جعل نداره، چون ابراز اراده است، اراده خودش، یا گاهی اوقات میگه اراده مبرزه، گاهی میگه اراده مبرزه، گاهی میگه ابراز اراده. این هم رأی دوم. رأی سوم که به اصطلاح که بین اهل سنت هست عدهشون یا شاید همشون، که حکم تکلیفی جعل داره لکن حکم وضعی اخباره. همیشه این مثال رو عرض کردم، اقم صلات دلوک شمس، اقم صلات رو جعل میدونن، دلوک شمس رو اخبار میدونن، به این معنا که وقت نماز عبارت از دلوک تا قصر اللیله. پس این اخباره و این امر جعلی نیست. اون یکیش چرا حکم تکلیفی جعلیست. رأی چهارم که شاید مشهور بین اصولین ما هم باشه، هر دو جعلی هم، هم امر تکلیف حکم تکلیفی جعلیست، هم حکم وضعی جعلی، هر دو جعل و اعتبار میخواد، انشاء میخواد. این هم یک پرانتز بسته اختصارا راجع به این مبنا، تفاصیلش هم در خلال بحثا خواهد آمد. و عرض شده این که آیا بین فساد و بطلان تساوی هست یا نه، یکی فساد و بطلان یا نه. عرض کردیم توی الان توی اذهان ما یکیه، یعنی فاسد و باطل یکیه، لکن در باب معاملات گفته شده از امثال ابو حنیفه و غیره، این یک اصطلاحی، آقایون اگه میخوان کتب حنفی رو نگاه کنن به این اصطلاح وارد باشن. امروز تصمان دارم که این حاشیه مرحومه که بر محاضرات مرحوم استاد هست در بی، در همینجا بی مکرم اینجا، این بحثی که بعد خواهم گفت تو بحث بی، عبارتی از حنفیه نقل کرده. دقت کنید، حنفیها فاسد رو غیر از باطل میدونن، در بی فاسد رو غیر از باطل میدونن. باطل اون چیزیست که اصلا نیست و لذا هیچ صلاحیتی نداره. فاسد اونی که هست اما صلاحیت داره که جبران بشه، صلاحیت جبران داره، مثل عقد مکره. عقد مکره رو فاسد میدونن اما باطل نمیدونن. اما فرض کنیم مثلا عقد سبی، عقد سبی رو باطل میدونن، یعنی اگر سبی رفت چیزی خرید بعد بزرگ هم اجازه داد فایده نداره، باطل یعنی اساسا نیست یا کلا نیست. عرض کردیم این اصطلاح فرق بین باطل و فاسد در باب معاملات پیش ما ثابت نیست، اشتباه نشه، علمای ما این مطلب رو قبول نکردن، باطل و فاسد در باب معاملات یکی، اما در باب عبادات هم پیش ما تقریبا یکیه، نماز فاسد و باطل یکیه. در خصوص حج که یک خصوصیتی داره، اونجا میشه گفت که باطل غیر از فاسده، اونم به خصوصیت فلحج، یعنی بحث فقهیست که باطل. بعض کسی در ایام حج مشغول اعمال حج، مرتد شد اصولا، حالا رو وقوف هم کرد لیکن مرتد دخل، این باطله، این اصلا درسته، کلا باطله. اما اگر فرض که محرمات احرام را انجام داد، بنابر معروف بین اصحاب ما، محرمات احرام موجب بطلان یا فساد حج نمیشه الا خصوص جماع، به استثنای او موجب فساد نمیشه. کل محرمات احرام هم انجام داد لیکن از مثلا جمله از اهل سنت نقل شده چرا موجب فساد، مشهور بین ما اینه. اون وقت لذا اگر انجام داد معذالک باید حج رو تمام بکنه، با اینکه فاسده تمام، دقت کنید، از قبل از موقع این کنه الا اون شرایط معینی که داره، انجام داد با این که فاسده، باطل نیست، فاسد هست باطل نیست. ولذا اعمال حج، حالا اگر این ما تفریق قائل بشیم، اگر بگیم نه اون یه تعبد خاصه، اون بحث باطل و فاسد یکیه، فهمم اونجا یک تعبد خاصی، اونجا رو دیدم عده از اهل سنت تعبیر کردن که این حج فاسد هست اما باطل نیست، اما اگر مرتد شد باطله، با ارتداد کلن دیگه راهی نداره، اما اگر اون عمل انجام داد این فاسده، به این معنا که باید عمل رو انجام بده، حج رو باید تمام بکنه تا آخر انجام بده. و حتی در روایت داره به این که سألتو که فرض ایشان و واجب ایشان کدوم یکی بود، گفت همون اولی، همون فاسد، همون که فاسد بود فرضی. این یه نوع عقوبته، نه اینکه اون باطل شد حالا دو مرتبه قضا میکنه. و عرض کردیم این سرش اینه که هر چه خصوصیتی داره که اگر وارد احرام شد بدون اینکه اون اعمال رو انجام بده از احرام در نمیاد، ولو مرتکب محرمات بشه، از احرام در نمیاد تا آخر عمل که به اصطلاح ذبح اینها باشه. البته در میان جاهلیت چون طوافها رو اول انجام میدادن، تصورشون این بود که با قربانی ما از احرام در میاد، چون مسئله احرام در میان جاهلیت رو عرض کردیم که حج در میان جاهلیت بود و تا فکر میکردن تا قربانی رو ذبح نکنن از احرام در نمیان. ولذا در تاریخ هم داره، در صلح حدیبیه وقتی پیغمبر فرمود که مشرکین مانع شدند و نمیشه حج عمره انجام داد، عمره ای که بود، بعد گفتن که پس ما چیکار کنیم؟ پیغمبر فرمود از احرام در بیاییم، قربانی کن از احرام در. قبول نکردن، داره گفتن نمیشه، ما تا قربانی نکنیم از نریم توی منا قربانی بکنیم از احرام در نمیاییم. اینطور نوشتن که حتی پیامبر با ام سلمه ناراحت بودن که اینا حرف گوش نمیکنن. گفت ام سلمه عرض کرد یا رسول، شما اول انجام بدید. و حرفشون این بود ما تا سعی بین صفا و مروه نکنیم و تا قربانی نکنیم نمیشه از احرام در بیاییم. این یک تصور کلی. اما در باب نماز اینطور نیست. شما روتون از قبله برمیون صحبت که از نماز در میه، هم فاسده هم باطله، دقت کرد. این خصوصیتی است در باب حج که حج با مجرد ارتکاب محرمات از اون حالت احرام در نمیاد. این تا خود عمل رو انجام نده، دقت کن، تا خود عمل رو انجام نده، تا نر اونجا قربانی بکنه از احرام در نمیاد، هنوز در احرامش باقیه. تا سعی بین صفا و مروه نکنه و اون اعمال انجام نده، ولذا حتی اگر به اصطلاح مثلا آمیزشی داشت، جماعی داشت، حتی با اون هم از احرام در نمیاد. وقت در باب روزه عرض کردیم احتمال داره روزه ماه رمضان از این قبیل باشه، دقت کنید، مثل احرام حج باشه. یعنی توی ماه رمضان حتی اگر خورد باز هم یجب علیه الامساک الی اللیل، بنای اصحاب بر امساکه، امساک بکنه. اما احتمال داره که حتی صدق صوم هم بکنه، امساک غیر صوم، چون اتم الصیام الی اللیل شاید معناش این باشه که این به نحو عام استغراقی باشه، تحلیل بشه یا به قولان منحل بشه. این عام منحل بشه، یعنی کل آن من الانات یجب علیه الصوم ثم اتم الصیام.
صحیح باشه روزش،
بلا
صحیح هم از روزش باطل نیست،
نه دیگه، روزه رو باید بگیره، بعد باید قضا کنه، بعد باید روزه رو داشته باشه، بعد باید مفطر بده و قضا بکنه. ولی ازا هم بعضی ها شبهه کردن که اگر در ماه رمضان عمدن قضا روزه رو خورد، دلیلی بر قضا نداریم. در میان زیدیه این قول هست، دلیلی بر قضا نداریم، یا حتی اسیانن مثل این فسقه ای که روزه نمیگیرن، دلیلی بر قضا در باب روزه نیست. مرحوم آقای خویی هم در اول بحث صوم به یک راهی سعی کردن و مرحوم شیخان دیگران در کتاب صوم این بحث شده که اصل اولی این است که اگر روزه رو ناقص انجام دادیم قضا بشه یا نه، یه بحثی است مستقل در باب روزه. اما روزه غیر از ماه رمضان اون چرا باطل میشه؟ فرق بین ماه رمضان و غیر ماه رمضان، اگر روزه کفاره بود، روزه نذر بود، روزه مستحبی بود، اگر در روز قضا خورد از روزه در میاد، دیگه برایش امساک یا صوم تا آخر شب، تا شب، تا غروب لازم، تا مغرب برایش لازم نیست. اینو خوب دقت کنید، اینا نکات خاصی است که در باب ابواب خاص آمده و الا طبق قاعده صح بطلان با فساد به یک معناست. اینی که مرحوم نائینی داره که از صحت و الفساد، بله، این به این معناست. و اینی که ایشون معنای متکلمون، تنها ایشون نیستن، آن اصول این بحث متکلمین هم اینجا آوردن، البته این بوده اشتباه نشه. اصولا در دنیای اسلام اصول فقه خیلی متأثر به کلام بوده، هم متکلمین بزرگشون کتاب در اصول نوشتن و هم همین مغنی ابن قدامه که حدود با مکرراتش به اصطلاح با تلفیقایی که حدود 20 جلده خب مباحث اصولی رو هم داره، با اینکه کتاب کلامیه مباحث اصولی رو هم داره. اصولا یک آمیزش بسیار شدیدی، یعنی یک ارتباط بسیار شدیدی بین متکلمین، حتی متکلمین بزرگ هم امثال ابوالحسین بصری کتاب در اصول، تازگی شاید چند سالی کتابش چاپ کردن، کتاب در اصول داشتن. علی حالا یک ارتباط هم این که متکلمین به الا مناسب این بود که میگفتن موجود و القضا و العاده، این در باب فقه و در باب اصول فقه، نه اصول عقاید. در باب اصول عقاید این کلام، در باب اصول فقه حکم وضعی صحت و فساد خود جزء احکامن. این بحث رو اینجا ایشون مطرح نکرده و خود آقایان هم در اینجا مطرح نفرمودن، یعنی خود آقایان هم در اینجا این بحث رو مطرح نفرمودن که این یک اصطلاح اصولی هم هست، اینطور نیست که فقط بحث متکلمین باشه. بله در فقه هم چرا، اصولشون کلامشون حتی بعدهای مقداری از بعد از محقق، خود محقق شرح شمسی هم داره، علامه که داره، و اینا در فقه هم یواشاش اولین تأثیر مستقیم در فقه در کلمات مرحوم فخرالمحققین میبینیم، خیلی اصطلاحات فلسفی اینا رو به کار برده و کلامی. ولکن الظاهر انه لیس لصحت و الفساد معنا مغایر لما هو عند العرف و اللغه و تعریف الفقیه، همین بحث معروف که صحت و فساد به این معناست که به همین معنای عرفی، بله، و لیس و تعریف الفقیه انما یکون و تعریف هم به لازم، مراد از صحیح اونه که جامع اجزا و شرایط باشه، ممکنه اونایی که از فاسده یعنی اجزا و شرایطش تام نباشه، این همونیست که در لغت و در عرف هست. غایت او مهم در باب فقیه ثبوت عاده و قضا بوده، بله این مطلب درسته بوده، اما اصطلاحاً این منشأ شده که نظر فقیه فقط لازم نباشه، نظر فقیه منجر بشه به این که صحت و بطلان جزء احکام وضعی است. در همین حجت الوداع که پیامبر اکرم احکام حج رو بیان فرمودن، چون تنها سفر حجی که پیغمبر بعد از هجرت به مدینه انجام ده همین حجه، هم حجت الابتداء هم حجت الوداع، قبل از این حج انجام ندادن، عمره انجام دادن اما حج انجام ندادن، و چون حج در طول زمان توسط مشرکین تحریف شده بود، پیغمبر اکرم قبل از سفرشون در مدینه وقتی اعلام حج کردن فرمودن خود و انی مناسک کن، چون بنا بود که پیغمبر اولا یه مقدار از آثاری رو که مال مشرکین بود مثل بت‌ها اینها رو در همون سال هشتم برداشته بودن، یه مقدار هم آثار حضرت ابراهیمی بود که بنا بود تغییر داده بشه، مثلا حضرت ابراهیم حدود حرم رو قرار داد، پیغمبر اکرم مواقیت قرار دادن، این خود و انی مناسک کن به این جهت بود، لذا این احتیاج بود که دقیقاً، و دقیقاً هم الان علمای اسلام که سنی چه شیعه دقیقاً مسئله حجت الوداع رو نقل کردن، در کتب اهل سنت منحصر در یک روایت واحد در صحیح مسلم آمده، خیلی طولانیه، چند صفحه است، طولانی ترین روایت در کتب اهل سنت راجع به حج، و این حدیث بین طولانی منحصراً از حضرت صادق، از امام باقر، از جابر بن عبدالله، و لزام بخاری نه، چون بخاری از امام صادق نقل نمی کنه، از امام باقر نقل نمی کنه، از امام زیاد نقل نمی، از امام صادق نقل نمی کنه، علی ای حاله، و در کتب ما هم این روایت طولانی در اینجا الوداع در کتاب معاویه بن عمار آمده، امام صادق به معاویه بن عمار فرمودن شرح حجت الوداع، یکی از چیزهایی که در هر دو روایت این شرح نکتش رو عرض کنم راجع به اینه که پیغمبر اکرم بعد از اعمال منا نشستن، در بخاری هم هست که آمدن یکی گفت آقا من ذبح مقدم کردم، یکی گفت من حلق مقدم کردم، یکی گفت من کسا کردم، پیغمبر فرمود لا حرج، اشکال نداره، لا بس. این میخواد بگن که معلوم میشه با این که طبق امر انجام نداد درسته، این جعل روشن شد، سر جعل چیه؟ این که صحت و فساد قابل جعلن به این معنا صدش رو شد، با این که میاد میگه آقا من انجام ندادم، شما فرمودید مثلا اول حلق باشه بعد مثلا ذبح باشه، من اول ذبح انجام دادم، تو صحیح بخاری از صورت ما هست، این روایت از روایت مشترک بین ما و اهل سنته که پیغمبر نشستن فرمان، این معنایش این شد، اینه که ایشون میفرمان که لازمش، نه این به اصطلاح اهل سنت اخذ به لازم نکردن، نگفتن به این که یوجب و صوت القضا قبل عاده، نه اصلا گفتن جعل شده، اون بحث اصلی که در کتب اصول اهل سنت آمده صحت و بطلان قابل جعلند، نه این که فقط مطابقت باشه، سری که اضافه کردن بحث رو این بود، با این که مطابق نیست دقت کنیم شارع حکم به صحتش کرده، با اینکه مطابق نیست. لذا حالا اون بحث دیگری است که آیا بحث سنن و فرائض مطرح کنیم یا جهت دیگری مطرح کنیم که الان جاش اینجا نیست. بعد ایشون که بله
علتش نمیتونه به خاطر اینکه اینا مسببه هستن
نه مسببه بحث فعال اونجا رسول الله فرمود.
آیا حکمی نواشی میتونه؟
بله اون بحث دیگه. بعد ایشون فرمودن مهمه در نظر متکلم و الا فمعنى صحت و الفساد فمعنى صحت و الفساد او زهم ان یخفا به تعبیر ایشان بل لا یمکن تعریفه هما به ما هو یکون و عجل او مصابیان لما هو مرتکزان. اینجا عجل من عجل خوندم نه عجل حالا عجلا هم نمیشه من اشتباه خوندم عجلا باید باشه عجلا و مصابیان لما هو المرتکز اندل عرف من معنا هما بلکه مثل معنای وجود به قول آیان معنایی ند نمیتونیم با برای صحت بکنیم. صحت همون جامعه وقتی میگیم صحیح الجامعه لجمیع الاجزا و شرایط اون خود همونه هیچ فرقی نمیکنه. در بعضی از مصطلحات جدید آمده اصطلاح میکنم به این قضایای تکراری. قضایای تکراری اصطلاحا همون قضایایی است که محمول عین موضوعه. حالا وارد اون بحث مرحوم نایی مرادش اینه که در اینجا مثل انسان حیوان ناطقه مثل همه یکی انسان و حیوان ناطق صحیح رو اگه گفتیم جامعه جمعی آثار و شرائط این در حقیقت تفسیر لفظ به لفظ فرقی نکرده محمول این موضوع در اینجا. پس صحت و لیس الا عبارتن اما یا عبر عنها بالفارسیه در کتابهای عربی تعبیر فارسی فایده نداره چون عرب نمیفهم برای مقابل درست و نادرست بالاخره این مطالبی که ایشون فرمودن بله بله. و اختلاف الاثار فی العبادات و المعاملات و المرکبات الخارجه ما به اختلاف موارد این درسته اما کاش که ایشون متعرض این نکته هم میشدن که گاه گاهی این شده که گفتن فاسد هست اما صحیح هم نیست باطل هم نیست این دیگه ایشون متعرض نشدن اینا مباحث خاص خودشه به این مقداری که ایشون فرمودن که این راجع به این مطلب این مطلبی که ایشون فرمودن که صحت و فساد یک معنای عرفی داره و معنای خاصی در فقه یا در اصول نداره و این لازمشه نظر فقیه چون این بوده متکلم اون بوده موافقت شریعت یا مسقط عقوبت و مستحق ثواب چون نظرشون رو مسئله عقوبت و موافقت شریعت بوده این تعبیر کردن و الا صحت و فساد یک معنای عرفی دارن. این مطلبی که اینا گفتن خب مطلب درستیه اجمالا در این که صحیح در نظر عرف یک معنای واضحی داره این نمیشه انکارش کرد به معنای جامعه هر شرایطی رو گفتن هر جزئی رو گفتن صحیح ولذا انشاءالله تعالی بعد بحث خواهیم کرد انشاءالله تو بحث عوامر فصلی داره مرحوم صاحب کفایه و دیگران اتیان المأمور به علی وجه یوجب الاجزا اصلا این بحث با اون ارتباط داره در بحث سابقه هم عرض کردیم این بحث با اونجا ارتباط داریم بحث ای و پس اونم عرض که انشالله خواهد آمد اون از بحث هاییست که بعدها قرن پنجم در اصول وارد شد ولذا یک نوع ابهام هم داره که اگر شما مأمور به رو علی وجه اتیان کردین یوجب الاجزا یعنی چی دیگه خب یعنی چی خب تمام مثلا گفت آب گرم در لیوان بلور مثلا کذا بیا شما با تمام شرایط اجاب دادید دیگه این یوجب الاجزا یعنی چی یختزل الاجزا یعنی چی مثلا اون بحث یعنی چی اون بحث اینجا با هم مرتبطن که انشاءالله در اونجا هم عرض خواهیم کرد اون بحث در حقیقت نکته خاص دیگری داره نه اون چیزی که ظاهرش علی حال این بحث هم بحث سعی و عم خواهیم گفت خیلی بحث قدیم تو اصول نیست و یک آثار واضحی هم که گفتن معنی نیست برای شما ترتب بشه در بحث ثمره انشالله در اونجا متعرض بشه الان که فماکان این که در عرف یک معنای واضحی داره بحثی نیست اما این به صورت کلی هست که ما در اصطلاحات گاهی اوقات همین لفظ عرفی رو به کار میبریم و مراد چیز خاصیه نه به این معنا که حتما این لازمشه مثلا مثلا ما در صرف صحیح و معتل به کار میبریم لفظ صحیح و معتل مثل اینجا هم فاسد صحیح اصطلاحا اونیست که اجزاء اصلیش صرف اصلیش از حروف علت واو یا و الف منقلب و قلایون نباشه صحیح اصطلاح خاصیست اونجا این معناشی نیست که صحیح بگیم در عرف به یک معناست نظر اینا نه اونجا چون چرا؟ چون وقتی که فرض کنیم یا باشه یا الف باشه، باعه باشه، قاله باشه، این تأثیر داره در صرف کلمه. قلتو میگن به جای مثلا قمتو، میگن به جای مثلا ضربتو یا علمتو. کیفیت تعبیر کلام عوض میشه در اون نکته خاصی که در علم صرف هیئت کلمه است، شکل کلمه است، تأثیرگذار این سه حرف، وجود این سه حرف تأثیرگذاره. حتی در اصطلاح با صرف، صحیح رو غیر سالم میگیرن. سالم رو اصطلاحاً اون چیزی میگن که هیئت کلمه به هم نخوره، مثل عالم عالمون. اما اگه هیئت کلمه به هم خورد، غیر سالم، مثل مکسر بشه، اونجا در مقابل سالم مکسره. یک تعبیر عربی هست در فارسی هم متاسفانه به کار، جمع مذکر سالم، جمع المذکر از سالم. این از سالم صفت جمعه، نه مذکر. مذکر که سالم و غیر سالم داره. این جمع المذکر از سالم و از سالم به رفع بخونید، این صفت جمعه. و اگر بخواد به فارسی ترجمه بشه، در فارسی صفت مضاف قبل از مضاف الیه ذکر میشه، باید گفته بشه جمع سالم مذکر. در لغت عربی صفت مضاف بعد از مضاف الیه گفته بشه، اما در زبان فارسی صفت مضاف بین مضاف و مضاف الیه گفته میشه. این خصوصات ترکیب زبانیه دیگه، باید مراعات کرد. اگر بخوام بگم اون جمع مذکر سالم در کتب عرب هست، در کتب فارسی باید بشه جمع سالم. جمع سالمه. کلمه سالم رو با اینکه ما سالم رو تقریبا با صحیح یک میدونیم، اما در اینجا مرادشون در مقابل مکسر، این اصطلاحه. این که بیایم بگیم اصطلاحات عین همون تعریف عامه، این معنی درستی به ذهن نمیرسه. در طب مثلا فرض کنید صحیح اون کسی است که خروج از حد اعتدال نباشه، یعنی اون چیزی که صفت مثلا جسد انسانی است کاملا طبق همون روال عادی خودش باشه، صحیح میگن. در مقابلش مریض میگن که از حد. و اونجا هم چون یک نکته فنی داره، یعنی یک آثار فنی برش بار میشه به لحاظ مثلا معالجه کردن یا معالجه نکردن، اونجا ببینید دقت کنید، در همونجا هم یک اختلافی پیدا میشه. بالفعل هم اختلافه. مثلا کسی یک انگشت ششم داره، پل انگشت پنجمش، یک انگشت ششم داره، از هیئت اصلی خارجه، نباید انگشت ششم باشه، لیکن در این حال هیچ فرقی تأثیری در بدن او، رفتار او نداره، هیچ اثر نداره. آیا این رو مریض بدونیم یا صحیح بدونیم؟ آیا این رو بیمار بدونیم، احتیاج به عمل داره، مثلا عمل جراحی انجام بگیره، یا این انسان سالمیه؟ چون تمام کارها رو انجام میده، هیچ تأثیر این انگشت زائد در حرکات او نداره، اما هست، خلاف از هیئت طبیعی خارجه، از هیئت طبیعی بدن خارج. این اختلاف هم دارن، چون بیماری رو به تقریبا 10 گونه معنا میکنن، در این یکی اختلاف دارن که آیا رو ما بیمار بدونیم یا نه. این به این معنا نیست که شما بیاین بگین چون در عرف عام یک معناست، پس اینها همیشه اون در اصطلاحات هم به همون معناست. این معنایی که مرحوم آقای ناینی و دیگران عده از معاصر نوشتن، انصافا به ذهن نمیاد درست باشه. ما یک عرف عام داریم، ظاهرا اون معنایی که در عرف عامه از قبیل عقل نظری است، و یک عرف خاص داریم، اصطلاحات داریم، اینها ظاهرا از قبیل عقل عملی هستن که چه کار بکنیم، مثلا با این شخص معامله مریض بشه یا نه. مرادشون این نیست که از هیئت اصلی خارج شده یا نه. در طب اگر بحث این میکنن که این بیماره یا نه، صحیحه یا مریضه، این به خاطر این است که آیا آثار رو. ما در فقه هم وقتی میگیم صحیح و فاسد، نکتش اینه. ولذا عده از علمای اهل سنت که آمدن بین فاسد و بین باطل فرق گذاشتن، این نکتش این بود، نکته فرقش این بود که باطل جبران نمیشه، فاسد جبران میشه. عقد مکره این جبران میشه، اگر راضی شد بعد اکراهش کردن که این خونش بفروشه به صد، بعد دید نه بد نیست، اون خیلی حال راضی هستن بین، اونا گفتن درسته. اما در مقابل مشهور اهل سنت قائلا درست نیست، یعنی به اصطلاح باطله. پس این که ما بیایم بگیم صحت و بطلان یک معنای عرف عام دارن، درسته معنای عرف عام دارن، قبول. اما همیشه در نظر بگیریم عرف عام با عرف خاص، با اصطلاح خاص فرق میکنه. یه عرف عام داریم، یه عرف خاص داریم. در عرف عام بیشتر نظر روی جنبه عقل نظری است. این اگر مطابق است با اون نقشه، گفت صورتون مطابقتون مثلا کپی مطابق با اصل، صورت مطابق با اصل، این اگر مطابق بود بهش میگن موافق بود، میگن صحیح، نبود میگن فاسد یا باطل. اما این معناش این نیست که در اصطلاحات عرفی هم، در اصطلاحات عرف خاص و در اصطلاحات علوم، اینه که ایشون تصور کردن به اون معنای لازمش باشه. نه، اونجا اصلا نحوه بحث عوض میشه، چون میخوان ترتیب آثار بدن. این که بگه باطل یا فاسد اصطلاح نیست، نگیم یک امر عرفی است. این میخواد ترتیب آثار بده. اگر باطل بود نمیشه کارش کرد دیگه، تمامه. اگر فاسد بود میشه کارش کرد، با اجازه، با لحوق اجازه اون عوض میشه و صحیح میشه، عقد درست میشه، مثل عقد فضولی. این در بحث عقد مکره اون نکته اصلیش اینه. انشاءالله چون بحث بعدی هم قصده، اونجا هم یه توضیحاتی راجع به این مطلب گفته خواهد شد انشاءالله تعالی، دقت میکنید. پس بنابراین این مطلبی رو که اینا فرمودن، اولا بحث متکلمین رو مطرح کردن، چون اصول فقه ما خیلی متأثر به کلام بوده، الا جای بحث طرح بحث متکلمین نیست. اینجا باید میامدن صحت و فساد رو در نظر فقیه و صحت و بطلان رو در نظر اصولی مطرح میکردن. در اصول از صحت و بطلان به معنای حکم وضعی، دقت کردین، حکم وضعی میدونن. یعنی چی؟ یعنی قابل جعله، قابل اعتباره. در نظر عرف صحت و بطلان به معنی حکم نیست، ولذا عرض کردم ادعیش رو هم حکم وضعی رو اخبار میدونن. این که این مطابق هست یا نه، این حکم نیست، این جعل نیست، این امر واقعیه که جعل نداره توش که. اما در اصول که بحث میکنن آیا جزء احکام وضعی، چون درش جعل میخواد ببینن، چاره اینه اعتبار کرده. پس این مطلب، اینی که ایشون فرمودن عرف فقها و عرف متکلمین، همون نظریه. راجع به عقوبت هم اون مسئله عقوبت، چون مسئله شفاعت هست و ترتب آثار رو نمیدونم، ترتب عقوبت بر عمل، ترتب مثل جبری صحبت، از اون بحثی هست مثل ترتب ثمره، بحثی که از اون نکته‌ای که در اونجاست، اون نکتهش اونه که در محل خودش مطرح شد و در کفایه هم به اون حساتی جبر و تفویضی که داره در کفایه به اشاره به اون مطلب داره. اون یک نکته دیگریست. یعنی به عبارت اخرى در باب حالا کلام، در بحث عقوبت میگن ممکنه عمل فاسد باشه اما عقوبت برش بار نشه، حالا یا به شفاعت باشه یا به نکته دیگری باشه، حالا اون بحث دیگری داره، اون یه بحث دیگری هستن، یعنی نباید در اینجا مطرح میکردن. به نظر من اون چی که مناسب بود در اینجا صحت و بطلان رو از این دو زاویه مطرح میکردن، یکی زاویه فقهی و این زاویه هایی که در اصطلاحات علوم میاد. خوب دقت کنید، اینها عقل عملی هستن، چه کار بکنیم. اونی که در عرف عام میاد عقل نظری است، چیه صحیح، یعنی مطابق با اون، این عکس صورت مطابق با اصله، این کپی مطابق با اصله، این مطابقت امر واقعی است، امر تکوینی است، امر جعلی نیست، امر اعتباری نیست. این ولذا عرض کردیم میاد پیش رسول میگه آقا من عملی که انجام دادم جابجا انجام دادم، میفرمان درسته. ببینید میگن این معنیش اینه که قابل جعله، ولی خود او فرمود باید مثلا اول حلق باشه بعد ذبح باشه، آقا من اول ذبح کردم بعد حلق کردم، فرمود لا حرج. داره این روایت مفصلی پیش ما هم هست، پیش اهل سنت هم هست. پس بنابراین این مطلبی رو که در اینجا در کلمات اعلام آمده و ظاهرا تا اونجایی که من دیدم غالبا قبول فرمودن، این انصافا محل تأمل صحت و فساد، صحت و اعتدال و مشابهش دیگه. این صحت و مقابلش یا باطل یا فساد، این در نظر عرف عام یک معنای واحدی داره، یعنی یک معنای حقیقی داره، در عرفهای خاص در علوم مختلف دارای معنای دیگری است و این معنای مختلف رو به لحاظ آثاره. مثلا آیا چه این شخصی که یک انگشت زائد داره اصلا عمل جراحی بشه یا نشه، این اصلا بیمار هست یا بیمار نیست، باش معامله بیمار بکنیم یا نکنیم، به قول شما نگاه کاربردی دارن. ما در باب فقه هم به این معناست، در باب اصول هم به این معناست که آیا قابل جعل هست یا قابل جعل نیست. دقت کنیم، قابل جعل به این معنا، ممکنه مطابق باشه اما شارع بگه دو مرتبه انجام بده، ممکنه مطابق نباشه شارع بگه کافیه نمیخواد انجام بدی، این اسمش حکم به صحت. پس این مطلبی که در اینجا عامل در کلمات اعلام انصافا محل تأمله. و صلی الله علی محمد و آله.